بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ده اینطور می‌فرمایند: جواز المقاصه فی صورت عدم علمه بالحق مشکلون، فلو کان علیه دینون و احتمل اداءه یشکل المقاصه فلاحوته رفعه الی الحاکم کما انه مع جهل المدیونه مشکلون ولو علم الدائن بل ممنوعون کما مر فلا بد من الرفع الی الحاکم. در این مسئله می‌فرمایند که اگر دائن علم به حق نداشته باشد، تردید داشته باشد در این که آیا دینی به عهده این مدیون دارد یا دینی به عهده این مدیون ندارد، خودش فیما بینه و بین الله این مسئله رو نمی داند، این دین رو نمی داند. البته اینجا دو صورت داره: یک وقت این است که اصل دین رو نمی داند، نمی داند که آیا به زید پولی به عنوان قرض داده یا نداده. صورت دوم این است که می داند که به زید پولی به عنوان قرض داده، لکن احتمال می دهد که او اداء دین کرده باشد و قرض خودش رو پرداخت کرده باشه. به این اصل دین مسلم بوده، لکن احتمال پرداخت از ناحیه زید مثلا می دهد. عبارت ایشون این است که در هیچ یک از این دو صورت این شخص نمی تواند تقاص بکند، جواز مقاصه مال اون صورتی است که این علم به حق داشته باشد و بداند که دینی بر عهده زید داره. اما در اون جایی که شک داره، حق مقاصه مشکل داشته باشد. در یک صورتش از این دو صورتی که ما عرض کردیم، خب مسئله تقریبا روشنه. آیا صرف اینکه شما احتمال میدید که به زید 100 تومن قرض داده باشید و احتمالاً میدید که اصلاً چیزی به عنوان قرض به اون ندادید، صرف این احتمال مجوز مقاصه نمی شود و ادله مشروعیت مقاصه این صورت شک و احتمال رو شامل نمی شود. اما در صورت دوم در بادی نظر اینجوری به ذهن میرسه که خوب اگر این یقین داره که 100 تومن به زید به عنوان قرض داده، اصل قرض یقینیه، لکن احتمال میدهد که زید این قرضش رو پرداخت کرده باشد، آیا این از مواردی نیست که بتواند از راه استصحاب مسئله رو احراز بکند؟ بگوید اصل قرض که مسلمه، پرداخت اون هم که مشکوکه، استصحاب عدم پرداخت برای من تقریبا به اعتبار اینکه استصحاب در رأس اصول محرزه است، احراز عدم پرداخت تعبدی رو می آورد. و وقتی که با استصحاب احراز عدم پرداخت شد، خب چه مانعی دارد که مقاسه بکند؟ یکی از آثار استصحاب این باشد که خب حالایی که نمیده، منکر دین فعلی هم هست، از مالش مقاسه بکند. به حسب بادی نظر این معنا تو ذهن میاد، لکن مسئله این نیست. اینطور نیست که احراز به وسیله استصحاب، و حتی بالاتر اگر یک بیانیه قائم بشود بر این که این دینی رو که تو به زید دادی زید پرداخت نکرده، و اون بیانم صرفا بیانه است، بدون این که برای شما یه حالت اطمینان و طمأنینه نزدیک به علم ایجاد بکند، ظاهر ادله مشروعیت مقاسه این است که در اینجور جاها مقاسه جایز نیست. ظاهرش این است که علم اخذ شده به نحو موضوعی، که در باب قطع خوندید که القطع قد یؤخذ موضوعاً و قد یؤخذ طریقاً، اون وقت اون چیزی که قائم مقام قطع می شود قائم مقام قطع طریقی میشه، مثل بینه و استصحاب و امثال ذلک. اما اگر قطعی در لسان دلیلی، حالا یا صریحاً یا به حسب متفاهم عرف اخذ شد، اینجا دیگه نه تنها استصحاب جانشین او نمی شود، بینه ای هم که افاده اطمینان نکنه، اون بینه هم جانشینش نمی شود. و ظاهر ادله مشروعیت مقاسه، مخصوصا با توجه به اینکه مکرر عرض کردیم که تقاس یک امری است بر خلاف قاعده، برای اینکه انسان میخواد تصرف در مال غیر بکنه بدون اینکه اون غیر اذنی داده باشد و یا راضی به این تصرف باشه، فقط این شارعه که اذن در تقاص داده. و ظاهر روایاتی که در باب تقاص هست مثلا این تعبیر رو می کند که یک پولی از کسی پلوی من واقع شده که لی علیه حقون، من قبلا مثلا همین مقدار پول از این میخواستم. ظاهر این لی علیه حقون یعنی نه اینکه احتمال میدم، نه اینکه با استصحاب و امثال ذلک درست میکنم، یعنی رسما من عالمم به اینکه این دین رو به عهده زید دارم و این حق رو بر گردن او دارم. پس در اینجا روی بادی نظر در این صورت ثانیه که ما عرض کردیم شما تکیه نکنید، بگید اصل الدین که مسلمه، پرداخت دینم که مشکوکه، استصحاب عدم پرداخت هم احراز عدم پرداخت برای انسان میاره، پس با احراز عدم پرداخت دیگه مقاصه چه مانعی دارد؟ نه، اینجا قطع در لسان ادله عرض می شود مقاصه، اما به صراحه و اما به فهم عرفی به نحو قطع موضوعی عقص شده. و قطع موضوعی خیلی بخوایم تجاوز بکنیم بگیم اطمینانی که نزدیک به علم باشه و در بین عرف و عقلا باش معامله علم بشود، این حکم همون قطع رو داره. اما هر اماره‌ای ولو اینکه افاده اطمینان نکنه، هر اصل عملی ولو اینکه از اصول محرزه باشه، اینها جانشین قطع موضوعی نمیشوند، اینها جانشین قطع طریقی هن و ادله حجیتشون اینها رو جای قطع طریقی می نشاند. اما جای قطع موضوعی از ادله حجیت استصحاب یا بینه این معنا استفاده نمی شود. پس این شبهه در ذهن شما نیاید. لکن یه مطلبی به دنبال این مشکلون ایشون بیان می کنن. خب حالا که این نمیتونه مقاصه بکنه، دینی رو هم یعنی پولی رو به زید قرض داده، احتمالم میده که زید پرداخته یا نپرداخته، ایشون میفرماین که حالا که جواز مقاصه مشکله، مطلب رو ببره پیش حاکم و از طریق حاکم شرع این مسئله رو عرض می شود تمام بکنه. در حالی که این حرف با حرفهای گذشته منافات داره، برای اینکه یکی از شرایط سماع دعوا که ما شروط سماع دعوا رو خوندیم، یکی از شرایطش جزم در دعوا بود. آدمی که احتمال میده که زید این دینشو پرداخته و احتمالم میده که نپرداخته، این رو چجوری میتونه ببره پیش حاکم و حاکم چجوری این دعوا رو اصلشو میپذیره تا اینکه دربارش حکم بکند؟ این که جازمه به این مطلب نیست، این فقط احتمال میدهد که زید این پول رو داده، احتمالم میده نداده باشد. لذا همونطوری که جواز مقاصه مشکله، مسئله رفع علل حاکمم با حرفهایی که قبلا زدیم که یکی از شروط سماع دعوا جزم در دعواست، با این حرفهای قبلی نمی سازد این بیان ایشون. و همینطور می فرمایند که اگر مدیون جاهل به دین باشد، ولو اینکه دائن عالم به دینه، دائن میگه که من 100 تومن به شما قرض دادم، مدیونم. میگه من یا ندادی یا نمیدانم که دادی یا نه. این رو در مسئله اولای از مسائل مقاصه خوندیم که اگر مدیون انکار بکند محقیت مدعی را، یا بگوید نمیدانم که مدعی راست میگه یا راست نمیگه، خب جای مقاصه نیست. جای مقاصه اونجاییست که به طور کلی محقیت مدعی رو انکار بکند و جاحد باشد، همونطوری که ملاحظه کردید. لکن فرقی که اینجا با مسئله قبلی داره این است که اینجا شخص دائن میتونه مسئله رو پیش حاکم شهر ببره، برای اینکه دائن عالم به دینه و جزم در دعوا داره و هیچ مشکلی از نظر طرح دعوا و سماع دعوا نداره. اما بخلاف اون صورت اول که روی جهل به مدیون بودن مدیون جزم در دعوا نداره و مسئله رو پیش حاکم شرع نمیتواند مطرح بکنه. تعبیر ایشون هم در مسئله رفع علل حاکم در این مسئله با مسئله قبلی فرق میکنه. در مسئله قبلی به صورت احتیاط این معنا رو عنوان میکنن، اما در اینجا به صورت لابده و فتوا این مسئله رو عنوان میکنن. خب در اینجاشو انسان میپذیرد، اما در صورت اول به عنوان احتیاط هم راهی نداره، چون جزم در دعوا نیست. طرح این دعوا عنده حاکم شرع این با شرایط سماع دعوا که قبلا اینها رو ذکر کردیم، شروط سماع دعوا رو با اون منافات دارد. لذا این مسئله با این کوتاهیش از دو نظر قابل دقت و قابل بررسی است. توجه بفرمایید. و اما مسئله 11، لا یجوز التقاص من المال المشترک بین المدیون و غیره الا به اذن شریکه، لکن لو اخذه وقع التقاص و ان اثمه فاذا اقتص من المال المشاع صار شریکا لذلك الشريك ان كان المال بقدر حقه او انقص منه و الا صار شریکا مع المدیون و شریکه، فهل یجوز له اخذ حقه و افرازه بغیر اذن المدیون از ظاهر و جوازه معرض الشریک. اینجا رو دقت بفرمایید. میفرماید که اگر تقاصی که میخواد تحقق پیدا بکنه از یک مالی است که این مال فقط مال مدیون نیست، بین مدیون و بین شریکش این مال به صورت شرکت مطرحه، که این که میخواد الان تقاص بکنه از مال مشترک بین مدیون و شریکش میخواد تقاص بکند. اول عبارتی که ایشون به کار میبرند که این عبارتم صحیح نیست این است که میفرمایند تقاص جایز نیست مگر به اذن شریک مدیون. اگر شریک مدیون اذن داد، به حسب ظاهر عبارت تقاص جایزه و الا جایز نیست. عبارت این رو میگه، لکن به قرینه اون حکمی که خود ایشون بعد از این عبارت ذکر میکنن و واقع مطلبم همینه، اینجا ما دو تا بحث داریم که در عبارت ایشون، عبارت اول، این دو تا حکم به هم مخلوط شده در حالی که هیچ ارتباطی هم با هم ندارن و نمی بایست این دو حکم با هم اختلاط پیدا بکنن. یک حکم که قبل از اینها، قبل از مسئله جواز مقاس مطرحه، اون حکم کلیست در باره دو شریک. اگر دو نفری در یک مالی شرکتی داشتند، خب حکم شرکت اینه تا زمانی که افراز نشده و قسمت نشده، احد و شریکین بدون رضایت شریک دیگر حق تصرف در مال مشترک نداره. هر گونه تصرفی در مال مشترک احد و شریکین بخواهد انجام بدهد، باید با اذن و اجازه شریک دیگر باشه. این یه حکمیه که اصلاً به باب مقاس ارتباطی ندارد. هر کجا دو تا شریک پیدا شد در یک مال مشترک، احد و ما بخواهد در مال مشترک تصرف بکند، این متوقف بر رضایت و اجازه دیگریه. اما حکمی که ما در اینجا میخواییم بخونیم اینه که آیا از مالی که مشترک بین مدیون و غیر مدیونه، من شخص ثالث که دائن هستم میتونم به اندازه سهم زیدی که به من مدیونه تقاص بکنم از این مال مشترک یا نمیتونم تقاص بکنم؟ اینجا دلیلی قائم بر عدم جواز تقاص نشده. خب این مال مشترک نصفش مال زیده، نصفش هم مال عمره، منم شخص ثالثی هستم که دائن هستم. ولو این که تقاص، دقت بفرمایید، ولو این که تقاص به مجرد نیت من تحقق پیدا نمی کند، که در مسائل آینده عرض می کنیم که تقاص تقوام به دو چیز داره، یکی عبارت از قصد، یکی هم عبارت از تسلط بر اون مالیست که به واسطه او تقاص میخواد تحقق پیدا بکند. خب حالا من شخص ثالث که دائنم، میخوام به اندازه سهم زید که به من مدیونه و انکار میکنه از این مال مشترک تقاص کنم. فوقش این است که هم نیت میکنم هم میرم تصرف میکنم در این مال مشترک. خب این جایی که من میرم تصرف میکنم در این مال مشترک، خب بفرمایید اون حکمی که در باره مطلق شریکینه مخالفت میشود، اما حکمی که در باب تقاس تحقق داره او چه مخالفتی شده، چه خلافی نسبت به اون معنا تحقق پیدا کرده، مخصوصا که نوع محققین هم در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جوازن و مبنای جوازشون هم این است که متعلق نهی و متعلق امر دو تا عنوان در صلات در دار قصبی، صلات متعلق امر، قصب متعلق نهیه و این مکلف است که به سوء اختیار خودش صلات رو در دار قصبی ایجاد کرده و خود ایشون هم از افرادی است که اجتماع امر و نهی رو جایز میدونن. خب از ایشون سوال میکنیم آقا اینجا دو تا متعلق وجود داره، یکی تقاص از مال مدیون، یکی عدم جواز تصرف در مال شریک به غیر اذنه. این دو تا چه ارتباطی با هم داره که شما میایید میفرمایید که لا یجوز التقاص من المال المشترک الا باذن شریکه؟ عدم جواز تقاص رو مقیّا میکنید باذن شریک. اذن شریک در تقاص چه دخالتی داره؟ اذن شریک در جواز تصرف در مال مشترک اگر بخواهد انجام بگیرد، این در او دخالت داره. پس نیاییم این دوتا حکم رو مخلوط به هم بکنیم و بگیم لا یجوز و تقاص بدون اذن شریک. اذن شریک در تقاص هیچ دخالت نداره. اذن شریک راجع به اون حکم کلی بین شریکین دخالت داره، نه در مسئله تقاص. و لذاست خود ایشون هم پشت سرش بلا فاصله میفرمایند که لکن اگر این آدم آمد تقاص کرد از مال مشترک، تقاص تحقق پیدا کرده لکن یه معصیتی کرده. معصیت چی؟ لا یجوز التصرف للشریک الا باذن الاخر، و الا گناه در رابطه با مقاصه انجام نگرفته، برای اینکه مشروعیت مقاصه دیگه توقفه بر اذن شریک نداره. لذا این ترتیب عبارت ایشون در اینجا یک ترتیبی است که به نظر قاصر ما یک ترتیب صحیحی به نظر نمی رسد. خب می دونم با همون مال مشترک تقاصش مربوط به اذن شریک نیست، تقاصش مربوط نیست، تصرف در مال مشترک اونم از به واسطه دلیلی که میگه لا یجوز لاحد الشریکین التصرف ما لم یأذن الآخر. اما تقاص به ما و تقاصون هیچ توقف بر اذن شریک نداره. تازه ظاهر عبارت دیگه ما خیلی بازش نمی کنیم. ظاهر عبارت این است که شریک در تقاص اذن بده، میخواد اذن بده یا نده، تقاص برا من جایزه، لکن تصرف در مال مشترک این توقف بر اذن شریک داره، اونم نه در اینجا در همه جا این توقف تحقق داره. لذا عبارت ایشون رو به هیچ نه با دقتی که در این مسئله بفرمایید نمی شود درست کرد. اون وقت ایشون دو صورت ذکر میکنن یا سه صورت که از نظر حکم دو تا صورته. این مالی که مشترک بین مدیون و زیده، یعنی یه مقدارش مال مدیونه یه مقدارش مال زیده، اون وقت تقاص کنندم شخص ثالثه. یه وقت تقاص کننده که به مقدار حقش میخواد تقاص کنه، سهمیه زید هم سهمیه مدیون در این مال مشترک یه وقت به اندازه مالیست که میخواد تقاص بکند، یا کمتر از مالیست که میخواد تقاص بکنه. بعد از آنی که تقاص پیدا کرد، صورت شریکین عوض می شود، یعنی تا به حال مدیون و زید در این مال شریک بودن، پیدا کرد مدیون یعنی زید با این دائن عنوان شریکینه در این مال رو پیدا می کنن. مدیون میره کنار، به جای مدیون دائن تقاص کننده می نشیند و احکام شرکت بین این دوتا بار می شود. اما یه صورت دیگری هم هست و اون صورت اینه که فرض کنید این مال مشترک نصفش مال مدیونه، نصفش هم مال زید، اما این تقاص کننده کمتر از نصف حق داره، ربع این مال رو حق داره. خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا میشون میگه تقاص نسبت به ربع انجام میگیره، لکن بعد از تقاص شریکینی که دوتا بودن تبدیل به سه تا می شود. هم زید شریکه، هم مدیون شریکه، هم دائن شریکه. اون زید شریکه مثلا نصف مال مال زیده، مدیون شریکه خب تا قبل تقاص نصف بوده، بعد تقاص مبدل به ربع شده، ربع هم که این تقاص کرده در نتیجه این می شود نصف مال مال زید، ربع مال مال مدیون، ربع مال هم مال دائن تقاص کننده، برای اینکه دائن که نمی تواند بیش از حق واقعی خودش تقاص بکند، حق واقعیش عبارت از ربع بوده، ربع رو تقاص کرد، نصفم که مال زیده، ربعم مال مدیون. نتیجتاً شرکایی که دوتا بودن قبل تقاص، بعد تقاص سارو ثلاثتن، حالا این مال مشترک شده بین سه نفر. حالا که مشترک شد، این شخص تقاص کننده حالا میخواد سهم خودش رو اختصاصی کنه و افراز بکند، در جاهای دیگر احد الشریکین که میخواست افراز بکند سهم خودش را، شریک دیگری هم باید موافق باشه. حالا اینجا تقاص کننده میخواد ربع مثلا این عین رو برای خودش افراز کنه و بردارد، اینجا توقف بر اذن اون شریکی که نصف رو مالکه بلا اشکال داره. اما توقف بر اذن مدیونی که اصل دین رو انکار داره، اصل دین رو قدر مسلمش این بود، اصل دین رو انکار داره. خب شریکی که اصل دین رو انکار داره به این اجازه میده که شما میتوانید ربع خودتون رو بردارید، او دین رو قبول نداره، تا چه برسه به اینکه ربع رو در مقابل او بردارد. پس اینجا چجوری میشه مطلب؟ همینطور مال به صورت شرکت بین سه نفر محفوظ بماند، یا اینکه این تقاص کننده اگر بخواهد حق خودش رو افراز بکنه دیگه توقف بر اذن مدیون نداره، اما توقف بر اذن شریک دیگر داره، برای اینکه شریک دیگر که دین رو متعرض نبود اصلا انکار نمی کرد. ایشون می فرماین ظاهر همینه و مناسب با فلسفه تقاص هم همینه، برای اینکه اگر بخوایم بگیم این مال الی ابد به صورت شرکت بمانه این نقض غرض می شود، و اگر بخوایم بگوییم تقاص کننده به حق خودش برسد، اون حقی که بین خودش و خدای خودش ثابته و هیچ گونه تردیدی در ثبوت اون حق نداره، راه رسیدن این تقاص کننده به حق خودش این است که بگیم رضایت این مدیونی که یکی از شرکای ثلاثه است دیگه دخالت نداره، برای اینکه او اصل دین رو انکار میکند. همین که شریک دیگر رضایت به افراز بده، همین کفایت میکند در اینکه افراز و قسمت تحقق پیدا بکند. اینم چیزی است که ایشون استظهار می‌فرمایند و ظاهرم همینه، برای اینکه اگر بگیم توقف بر اذن این هم داره، این تا روز قیامت هم چه بسا اجازه نده از باب اینکه دین رو به طور کلی منکره. کسی که دین رو منکره چطور به تقاص کننده اجازه میده که ربع مال خودت رو بردار؟ البته ممکنه بعدن گاهی پشیمان بشه و امثال ذالک، اما این یک قضیه کلیه نمیتواند واقع بشود. اونی که به عنوان قضیه کلیه مطرحه این است که اعتبار اذن و رضایت او رو در باب افراز با اینکه یکی از شرکای مسلمه در باب این عینه اعتبار رضایتش رو بگیم از بین بره و دیگه رضایتش مدخلیتی نداشته باشد. تا مسئله بعدی انشاءالله.